أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 171 از جلسات شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در طول ماه رمضان درباره حکمت 211 نهج البلاغه امیرالمومنین گفتگو می کردیم. حکمت 211 چنانچه استحضار دارید، 13 اصل و قانون از مسائل اخلاق اجتماعی رو بیان می فرماید با تأکید بر مشاهده آثار این اصول اخلاقی در جامعه، حالا چه ایجابیاً و چه سلباً، چه از نظر مثبت، آثار مثبت و چه در آثار منفی. یکی از اصولی که در جلسه قبل و قبل از قبل بهش پرداختیم اصل و قانون مشورت خواهی بود. در مقابل این قانون، خب مشورت خواهی اصل ایجابی است، مثبت، در جامعه آثارش هم مثبت است و بیان کردیم دربارش. در مقابل اون یک اصل ضد اخلاقی یا به تعبیری اصل منفی اخلاقی وجود دارد که اون هم در حوزه خودش آثار شومی رو به وجود می آورد. در مقابل مشورت خواهی استبداد به رأی است. امیر مؤمنان در این کلمه فرمود و خاطر من استقنا به رأیه. در برخی از عبارات و جاهای دیگه که نقل شده این دو کلمه به هم پیوسته و یک جمله و مفید یک معنا معرفی کردن، الاستشارت و عین الهدایه و خاطر من استقنا به رأیه. من استقنا به رأیه، این دو رو یکی حساب کردن چون دو تا خصلت در مقابل هم هستن و مفید یک معنای کلی. اما در نگاه مفهومی دو تا مسئله مقابل هم هستن، اگرچه نتیجه و خروجیش به یک جا میرسه. فرمود خاطر من استغنا به رأیه، خطر کرده است اون کسی که خودش رو با رأی خودش بی نیاز ببیند، که همون استبداد به رأی است. رأی خودش رو رأی صواب بداند، نظر خودش رو مصیب بداند، نظر خودش رو حق بداند و احساس نیاز به مشورت نکند. خب خود رأی استبداد به رأی که این تعابیر رو در اصطلاحات به کار میبرن، این یکی از آسیبهای اجتماعی است. تأمل میفرمایید حضرات، این یکی از آسیبهای اجتماعی است، چون هر جامعه نیازمند اداره است. جامعه باید اداره شود و در اداره جامعه نیازمند به مدیر است. باید مدیری وجود داشته باشه جامعه رو اداره کند، کوچک یا بزرگ. مدیر جامعه اگر مستبد باشد، این اولین گام آسیب زدگی در اداره جامعه. امروز هم در دانشگاه‌ها، در مراکز علمی و تحصیلی، در رشته‌های تخصصی، رشته آسیب شناسی دارن در ذیل رشته جامعه شناسی. دانشکده‌های جامعه شناسی یک فرعی دارن و رشته‌ای دارن به نام آسیب شناسی جامعه. این موضوعات در اونجا مطرح می شود، استبداد به رأی در آسیب شناسی در علم جامعه شناسی مطرح می شود. مربوط به علوم اجتماع است، مربوط به عرض کنم محضر شما که فقه المدن است، مربوط به علم الاجتماع که موضوعات امروزی هم هست. چون مستحضر هستید که جامعه در منطق میگن کلی طبیعی است و وجودش به وجود افرادشه، خودش وجود نداره. اما امروز در دانش جامعه شناسی میگن جامعه خودش مثل فرد وجود داره. میگه امروز میگن جامعه مثل فرد، در تطور زمان اینچنین شده و حقیقتهایی در جامعه وجود دارد که اینا قابل وجود است. خب یکی از آسیبهای مهم در اداره جامعه همین استبداد به رأی استش، که هم در زندگی خانوادگی انسان این اثر رو میگذارد، هم در زندگی فراتر از خانواده، در اقتصاد، در سیاست، در بخش‌های گوناگون. استبداد به رأی این آسیب رو برای جامعه به وجود می‌آورد. در نگاه اسلام و در نگاه روایات، آنچه که مورد تأکید است که دیروز و روز قبلش هم دربارش گفتگو کردیم، زمیمه آرا به همدیگر برای استخراج رأی صواب. چون آنچه که به عنوان هدف و غایت دنبالش انسان در اداره جامعه است، رسیدن به نظر حق است، رسیدن به نظر درست و صحیح که انسان رو به هدف برساند. لذا اون چه تأکید شده اینه، مثلا فرمودن این که اضربوا بعض الرأی به بعض. امیر مؤمنان فرمود در قرار الحکم اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. فرمود شما بعضی از آرا رو بعضی دیگر بزنید، زمیمه کنید، تضارب آرا و افکار باشه. این اصطلاح تو جامعه سیاسی هم به کار میبرن، خصوصا اونایی که میخوان چند صدایی در جامعه باشه این اصطلاح رو زیاد به کار میبرن، تضارب آرا و افکار. خب در اصل تضارب آرا کار خوبی است، اما تضارب آرا باید رأی صواب از توش در بیاد. تأمل بفرمایید چه عرض میکنم. آنچه که تفاوت این نظریه در عرصه سیاسی با نظر اسلام است در این بحثه که بعضی از سیاسیون که مطرح میکنن میگن جامعه باید چند صدایی باشد، چند رأی داشته باشه، هر کسی رأی خودش رو بگه، حرف خودش رو بزند. اسلام اون چه که تأکید فرموده اینه که آراء گوناگون باشه، اما یه آراء تضارب بشود در هم تا یتولد منه الصواب، تا ازش حرف حق در بیاد، حرف حق در بیاد. پیغمبرم در مأموریتی خدا بهش داد فرمود شاور هم فی الامر، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم با توه، تصمیم با توست. یعنی شورا عقبه تصمیم مدیریتی است، نه خود تصمیم. تأمل فرمود چه از میکنم؟ ممکنه که نظام شورایی در بعضی از جاها هم مطلوب باشه، یه وقتی هم به این در هر نظامی هم ممکنه به این نتیجه یه وقتی برسه، اما اصل این است که شورا خلفیه و عقبه مدیریت نظام و جامعه باشد. شاور هم فلعم فاذا عزمت فتوکل. اینجا همه تعبیر امیر المؤمنان تعبیر دقیقی است، فرمود اضربوا بعض الرأی به بعضن، بعضی آرا رو با آرا دیگر بزنید، یعنی تضارب کنید، با هم دیگه مباحثه کنید، حرفا رو رد بدل کنید، اشکالها رو بگیرید، شما نظرتو بر او، این کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی برگزار کنید اینجا، بعد به کرسی‌های مناظره برسد تا یتولد منه الصواب، تا اینکه اون چه که از اینجا تولد پیدا می کند صوابه. پس تأمل بفهمید باز این نکته رو. بنابراین مشورت و تضارب آرا طریقیت دارد نه موضوعیت. طریقیت داره برای چی؟ برای تولد رأی حق. اون وقت اون چه که از این تولد رأی حق جلوگیری میکنه استبداد به رأی است. استبداد به رأی، از این که رأی حق استخراج بشود، این خب ما در این بحثای فقه و اصول خارج حوزه های علمیه هم که ملاحظه بفرمایید شما توش دقت بفرمایید و شرکت میکنید و حضور پیدا میکنید، اونجا همینطوره. حالا بعضش غیر حضوریه، فقط طرف نیست که از خودش دفاع کنه، اما از کنم منظر شما از دنیا رفته، کتابش وجود داره، اما اینه که نظر این آقا رو، نظر اون آقا رو، نظر نائینی رو، نظر فلانی رو مطرح میکنن، این افکار رو به هم میزنن تا اینکه فقیه بتوانه در فقه رو از سوش در بیاره، بتونه اون چیزی که با مبنای و سازگار است از سوی اون در بیاد. این اضربوا بعض الرأی به بعضن که یتولد منه الصواب استش. پس این استبداد رأی در حقیقت جلوگیری از اینه. به عبارت دیگری اگر بخوایم بیان کنیم، استبداد به رأی، خود رأی، رأی خام است نه رأی پخته. نظری که میگه آقا من فقط این که میگم تمام، هرچه من میگویم و سلام، نه، بله، نظرها گفته شود، بعد فصل الخطاب میخواییم. فصل الخطاب باید باشه تا موجب چند نظری در جامعه، چند شیوه عمل کردن در جامعه نشود، اما قبل از این باید حتما این آرا در کنار هم قرار بگیره. استبداد برای جلوگیری از پختگی آراست. لذا امیر مؤمنان فرمود خاطر من استغنا برأیه، هر کسی که استغنای برأیه خودش پیدا کنه، خودشو بی نیاز ببیند، میگه من نظر خودم رو دارم، درسته، کاری به دیگران ندارم، من چی میخوام بگم، اگر این باشد، فرمودشو خطر کرده. خطر حتما از خونم منظر شما که این نیست که آدم زمین بخوره پاش بشکنه. خطر تصادف نیست حتما، بلکه خطر یک بخشش این است که انسان این نظری که ارائه می کند مسیر خطا رو می گشاید برای انسان، راهی نادرست رو می گشاید. این یک از منفعتی که ممکن است به انسان برسه، انسان خودشو محروم می کنه، خودشو محروم می کند. لذا فرمودن خامی رأیه. روایت دیگه ای بخونم محضرتون برای ترجمه این. امیر مومنان در از کنم محضر شما که اون چیزی که از وجود امیر المومنین علی علیه السلام نقل شده در بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل فرمود بئس الظهیر و الرأی الفطیر. فطیر نان نپخته است، نان نپخته، نان ور نیامده است. اگه بگیم درسته خمیرش درست ور نیامده، این رو گذاشتن تو تنور، مثل اینکه شما نانوایی که میری میگن نون که میخوای بگیری تنور اول و تنور آخر نون نگیر. قدیمی ها اینطور میگفتن، پدر مادره ما وقتی ما میفرستن نونوایی میگفتن تنور اول نون نگیر، تنور آخرم نون نگیر. تنور آخر اون تعمونده یه خمیرشه که دیگه ایچی معلوم نیست از کجا برآمد. تنور اول هم که میزنی تنور از داغ نشده، تنور که داغ نشده این خمیری که میذارن توی تنور نانش خوب در نمیاد، نانش نان خوشخوراکی نیست. وقتی تنور داغ شد خمیرم برآمد، اون موقع فطیر اون نان اولی که توی از کنم محضر شما که تنور گذاشته میشه، این نان نپخته است، نان خام، خمیر ور نیامده است. عرض کنم حالا اصطلاح فطیر معنای دیگری هم داره، اما اینجا این معنا بئس الظهیر، بد پشتیبانی برای انسان است نظری که نپخته باشد، نظری که خوب بررسی نشده باشد. یک بار یک نظر خلق الساعه ارائه میکنیم، گاهی از اوقات هم شاید بیش از گاهی هم این نظری که ارائه می شود نظر کارشناسی هم نیست. یعنی بنده کارشناس تو امور مثلا تربیتی نیستم، بعد یک نظری رو ارائه می کنم، این میشه نظر نپخته و بدون عرض کنم محضر شما. از این رأی نپخته و از این که انسان نظری بیان کند که درش نظر درست خارج نشه، باید به خدا پناه برد، باید به خدا پناه برد. امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام مطابق نقلی که از مرحوم مجلسی از ایشان کرده در بهار جلد 94 فرموده است که صفحه 156 حدیث 22 نقل کرده که امام فرمود اعوذ بک، خدایا در مناجاتش فرمود اعوذ بک من دعاء محجوب، معلومه، و رجاء مکذوب، دعایی که جلوش گرفته شده باشه، امید کاذب، و حیاء مسلوب، از بی حیایی در حقیقت، و احتجاج مغلوب، استدلالی که انسان زمین بخوره، و رأی غیر مصیب، از نظری که درست نباشه، نظر واقع نباشد. بعدم وقتی انسان رأی فطیر اعلان کرد روی رأی خودش هم اصرار هم می کند، لجاجت هم می انجامد. اما اگر نه گفتی و شنیدیم، گفت و شنود، ما خصوصا ما طلبه ها باید تمرین کنیم شنیدن را قبل از گفتن، استماع را باید تمرین کنیم. متاسفانه ماها چون گوینده هستیم همش عادت کردیم به گویندگی، اما اون منفعتی که در شنیدن هست در گویندگی نیست، در گفتن نیست. بله گفتن خوبه، اما آدم شنونده، حس شنوندگی هم داشته باشه. از کنم محضر شما که لذا رأی درست استخراج شدن، همون مشورت و ارتباط گرفتن و نشستن و شنیدن حرف، جواب دادن تا ازش. امام صادق علیه السلام باز در نقل مرحوم مجلسی جلد 78 صفحه 237 حدیث 73 از امام صادق فرمودن دهان رو که نگاه میکنید اگر مراجعه میکنید، یه وقتی اگر خدایی نکرده مراجعه کردید، بدانید که به هارلنوار جلدایی که عادثایی که میدن 3 جلد عقب و جلو ممکنه باشه، یعنی یا این جلده یا 3 جلد عقبتر یا 3 جلد جلوتر، چون به حسب چاپهای ایران و چاپ بیروت اون 3 جلد متائنی که چاپ نشد و از کنم بعضی این فهرست و اول و آخر بردند و اینا تغییر ایجاد شده، چاپای بیروت با چاپای ایران 3 جلد فرق داره. این یه وقتی آدرسی مراجعه کردید برای پیدا کردنش از کنم خدایی نکرده. امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثتون یستدل بها علی اصابت رأی، میخواد نظر درست در بیاد، 3 چیز رو باید بهش استدلال کنیم، با استدلال به 3 چیز رأی درست در میاد، نظر خوب در میاد. یکی چیه؟ حسن اللقاء. اول اینه که شما با کسی که میرسی خوب مواجه بشی، ملاقات خوبی بکنی، خوب رفتار کنی، با احترام مواجه بشی، تو وقتی میخواد حرف بزنه حرف خوب تحویل بده. اما اگر باش برخورد خوبی نکنی، ملاقات خوبی، لقاء خوبی نباشه، حرفی که میزنه از روی شکم پر حرف میزنه، فکر نمیکنه، دل نمیسوزونه برای شما، میگه این که آزار، اینکه تحویل ما رو نگرفت، برخورد خوبی هم نکرد، حالا یه چیزی به ذهنش میاد بگو بره سر خودش وا کنه. اما اگر نه، لقاء خوبی بود، به موقع بود، به مکان بود، در فضای مناسبی بود، با احترام برقرار شد، او وادار میشه فکر کنه برای شما. دوم و حسن الاستماع، وقتی یه حرفی میگه گوش هم بده، حرفی که نقل میکنه برای شما استماع کن، خوب گوش بده. سوم و حسن الجواب، و جواب درستی هم به توانی از که محضرشان بیان کنی. در این رفت و برگشت اینجا یه تولد منه سواب، اون جمله امیرون تحقق پیدا میکنه و یستدل بها علی اصابت رأی. اما استبداد اگر شد، نه، استبداد از این نکته جلوگیری میکند. خب چون وقت محدوده، من میخوام 2-3 تا دیگه روایت بخونم، بعد اگر لازم بود تحلیل بیشتری انجام بشه در جلسه بعد تحلیل میکنیم دوباره. استبداد به رأی تو زندگی، یک تو جامعه، یک آثار منفی میگذارد که اون آثار منفی گاهی نشانه از یه پشوانه های منفی هم هست. تأمل کنید، مثلا خب بعضی از مدیران در جامعه یا مدیران در زندگی، میبینیم بعضی نتونست زندگیش رو درست اداره کنه، یه فرزندم بیشتر نداره اما نتونسته درست اداره کنه، همون یه فرزند اختلاف داره. اما بعضی ها 10 تا فرزند تو زندگیشون دارن، زندگی رو خیلی درست آرام پیش میبرن، اداره میکنن. یک بخشش برمیگرده به همین استبداد به رأی و اهل مشورت بودن. این دو مطلب در مقابل هم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن المستبد متهور في الخطا والغلط. فرمودن اگه کسی دیدی کارای غلط زیاد میکنه، خطا و اشتباهش هم زیاده، بدون ایشان در استبداد قرار داره، مستبد به رأی است. چون گفت آدم مستبد به رأی متهوره، متهور در مقابل شجاعت است، یعنی شجاعت در مقابل، نه درست اصلاح کنم، شجاعت بی حد و مرز، شجاعتی که هیچ ترمزی در مقابلش نیست، همینطور به میدان میزند. میگه متعورن فی الخطا و الغلط، آدمی که مستبد به رأی باشه تو اشتباه و کارهای غلط، مثل آدم متحور خودش رو میندازه، خودکشی میکنه، خود میکشد در خطا و در اشتباه. یه هر چقدر کار غلطی بخوای از این آقا برمیاد، این که میگن آقا هر غلطی میخواد میکنه، غلط البته در اصطلاح عامیانه امروز ما اگر به کسی بگی غلط کردین فوش حساب میکنه. اما از کنم محضر شما در روایات نیست اینطور غلط و غلطان بینا، یا از این کار غلطی کردن، غلط نه اشتباهه. اما از کنم محضر شما که الان این اصطلاح در جامعه این چنین شد، فرمود المستبدو متحورن فی الخطا و الغلط، یعنی حد اندازه برای خطا و اشتباهش قائل نیست، هر اشتباهی ممکن از این سر بزند. این استبداد به رأی. دوباره در جای دیگه این جملات همه از امیر مؤمنانه، دوباره در جای دیگه فرمود الاستبداد به رأی یذلک و یحورک فی المهاوی، فرمود استبداد به رأی شما رو به دالزال نه به لغزش می اندازد، شما رو به لغزش می انداز، یذلک شما رو موجب لغزش شما می شود و یحورک فی المهاوی موجب تحور می شود در جاهای هولناک. پس استبداد به رأی یک حالت اعتدال و طبیعی افراد و جامعه نیست، یا حالت بی حد و مرزی، حرکت های بی حساب و کتاب. دوباره فرمود من استبد برعی هلک، هر کسی گفت حتما نظر من درسته الا والا. باز اینجا جمله عرض بکنم، در استبداد برعی گاهی از اوقات یه نکتهی وجود داره که با استبداد برعی اشتباه گرفته میشه. استبداد برعی اینه که آقا نظر من اینه، میخوام اینطور عمل بشه. اما گاهی از اوقات برخی افراد یه حرفی میزنن میگن اسلام این میگوید ولا غیر، فهم خودش رو به حساب اسلام میذاره. این دوره بدتره، این دیگه استبداد به رأی نیست، این نسبت به اسلام دادن است. خوب آدم اگر مبنا و دلیل محکمی ندارد برای اینکه اسلام این چنین میگه، بگه آقا نظره من اینه، انا شخصیا مثلا این چنین فکر میکنم، من خودم نظر خودم نظر شخصی من این است. لذا استبداد به رأی خارج از اون موضوعه. اینجایی که انسان در تصمیم گیری های اجتماعی انسان تنها به رأی خودش. از جمله آثاری که بیان شده روایات اسلامی میگه آقا استبداد به رأی، تأمل بفرمایید، استبداد به رأی بی رأیی است. اینکه رأی من این است اصلا رأی نیست، نظر و رأی اون وقتیه که دو نفر چهار نفر با هم حرف بزنن از رأی صحیح درش در بیاد، یعنی این نهایت مذمت این کاره. اما لا رأی لمن انفرد برأیه، امیر مؤمنان فرمود نظری نیست اون جایی که انسان به رأی خودش منفردن عمل میکنه، هیچ نظر دیگران رو اهمیت بهش نمیده، پس بیرعیه. در جای دیگه یه ذره پایین تر آمدن گفتن نه رأی هست اما رأی جاهلانه است. فرمود ما اعجب برأیهی الا جاهلون، فرمودن هیچ کسی از نظر خودش خوشحال نمیشه، یعنی به رأی خودش اتکا نمیکنه مگر اینکه جاهل باشد. آدم اگر عالم باشه، یعنی هرچی که سواد انسان، عقل انسان، دانایی انسان، تجربه انسان بیشتر بشود، سعی میکنه مسائل رو در معرض آرا و انظار قرار بده، میگه آقا شما هم نظر بدید، ببین نظر چیه، نظرتون درباره این چی هستش. کارشناسی ها رو میگیرد، ببینید شما مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و رعا تو عرصه های گوناگون مشاور دارن، با وجود اینکه ایشان خودشون خب شما میشناسید، آقا در حوزه های گوناگون خودشون متخصصن، در حوزه های مختلف تنها همانند ما یه اطلاعات ابتدایی عامیانه ندارن، کار کردن، آشنا هستن، ولیکن باز در عرصه های گوناگون، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در صحبت‌های آقامو که تأمل می‌فرمایید، گاهی صحبتی که می‌کنم می‌فرمایند، میگن اون چه که کارشناسا گفتن به نتیجه رسیدن این دوره و این صحیح همه هست. مثلا این نظرات کارشناسی رو تیم‌های مختلفه کارشناسی، این نشانه اینه که استبداد به رأی در اداره جامعه هم جواب نمیده. باید از نظرات کارشناسی عرض کردم، کارشناسان آرا به هم زده شود تا یتولد منه از ثواب. لذا فرمود ما اعجب به رأیهی الا جاهلون، جاهل است که احساس میکن رأی او دیگه تمام رأی است و غیر از او هیچ چیزی دیگری در دنیا وجود نداره. پس چند تا نکته درباره استبداد به رأی. امیر مومنان فرمودن خاطره خطر کرده، من استغنا به رأیه، هر کسی که به رأی خودش رو بی نیاز ببیند. نه، انسان در هیچ عرصه ای از آراء دیگران بی نیاز نیست، بله، مگر که انسان به مرحله عصمت برسد. مرحله عصمت بحث دیگری است، اونجا چون خدا القا می کند، الهام می کند، وحی نازل می کنه، اونجا بحث جداست. اما اون معصومی که نیاز به آراء مردم ندارد، برای آموزش جامعه فهمودن و شاورم، اونها رو باشون مشورت کنید، در کنار خودتون قرار بدید. لکن خب این مقدار درباره ترجمه این جمله، حالا یه تأملی میکنیم، اگر لازم بود بیشتر در جلسه بعد دوباره تحلیل تقدیم محضرتون خواهیم کرد. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که توفیق ما رو در درک معارف الهی بیشتر و بیش از پیش قرار بدهند. شب قدر رو در پیش داریم و ایام شهادت حضرت ضربت خوردن و شهادت حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیهم السلام که از خدا میخواییم شبهای قدر رو برای ما حقیقتا شبهای قدرمون قرار بدهد، تا بتوانیم مقدرات خودمون رو در یک سال آینده از خدای عزوجل با مسئلت و دعا طلب کنیم. انشاءالله دعا کنید، برای عالم اسلام دعا کنید، برای مردم غزه دعا کنید. این روزها اوضاع در غزه برای مردم خیلی سخته، ما اینجا روزه داریم، سختی مردم غزه روزدار رو هم درک کنیم و دغدغه داشته باشیم، حداقل برای اونها تأمل کنیم نسبت به کارهایی که اونجا انجام می شود و دعا کنیم. یکی نشانهاش اینه که ما در دعاهای شب قدرمون حتما دعا کنیم، چون غیر از کارهایی که صورت می گیرد، اما مسبب الاسباب هو الله القادر المقتدر، خدای عزوجل است که بخواهیم تا اوزار سامان بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.